بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم محقق تو شرایع فرموده بودن که پیمان اجاره با ایجاب و قبول بسته می شود و ایجاب و قبولش هم لفظی است که معنای اجاره را به خوبی تفهیم می کند و اگر این عقد اجاره با عنوان بی یا آریه و مانند اون بسته بشود در صحتش تردید است. در باره آریه فرمودن صحیح است ولی در باره بی گفتن تردید است. یعنی اگر بی به سکنا تعلق بگیرد که بگوید بی تو سکنا حاضه دار فیه تردد. و مرحوم صاحب جواهر هم ترجیح داد که صحیح نیست، نظیر این که شهید اول رضوان الله علیه در همین زمینه در متن لمو فرمود وجهانه و شهید ثانی رضوان الله علیه ترجیح داد که باطل است و روشن شد که راهی برای بطلان نبود. مرحوم محقق چه در شرایع چه در غیر شرایع راه متوسطی را طی کرد، ولی مرحوم علامه چه در تبصره چه در قواعد راه تندتری را طی کرد که اصلا اگر کسی عقد اجاره را با آریه ببندد و بگوید اعر تو که منفعت حاضر دار سنتن به کذا، این صحیح نیست. یعنی اون جایی را که محقق فرمود صحیح هست، مرحوم علامه در قواعد فرمود صحیح نیست. مرحوم جال مقاصد هم همین راه را طی کرد و دلیلی که محقق ثانی اقامه کرد این است که چون عقود از شرع متلقا می شود، این یک، و نمی شود عقدی را به لفظ عقدی دیگر که از جنس او نیست بست، این دو. این هر دو فرمایش ناتمام است، برای اینکه عقود تعبدی نیست، نظیر عبادات نیست که متلقات بنا شرع باشد. اون چه غرایز و غلا به بنای و غلا بر اوست به شارع رد نکرده و رد نفرموده ممزاست. صرف عدم رد کافی است، گذشته از اینکه اطلاقات و ادله و عمومات اولیه برای امضا رساست. و اینکه ایشون فرمودن نمی شود عقدی را به لفظ عقدی دیگر بست، در خصوص طلاق صیغه خاصی آمده، وگرنه در عقود الفاظ خاصی ذکر نشده. هر لفظی در هر زبان و زمانی که اون پیمان را تفهیم کند کافی است. این واختلاف السنتکم و الوانکم نشون میدهد که هر کسی لفظ خاص داره. حالا یا کلمه بی را به کار میبرد یا مانند اون را، نه عربیت لازم است و نه مازویت معتبر است و نه صیغه خاص لازم است. مضاف به این که این کلمه بی اختصاصی به بی مصطلح ندارد، نشانش آن است که در کتاب و سنت در جریان جهاد و اجتهاد بی انفس و اموال در راه خدا فراوان استعمال شده. نمی شود گفت همه اینها مجاز است. شراء بی اشتراک استعمال شده به بین الناس من یشی نفسا ابتغاء مرضات الله، یا ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. در همه موارد که شراء و بیع و اشترا به کار رفت همش مجاز است، یا صرف نقل است، نقل اعتباری است. منتها در اصطلاح فقه بین عقد بیع و عقد اجاره تفاوت فقهی هست که اون تفاوت فقهی با لوازمش با اون قرائنش از هم جدا می شود. این چه نیست که کلمه بی وضع شده باشد برای این عقد مخصوص به طوری که استعمالش در بی غلط باشد. آری ممکن است مجاز باشد ولی غلط نیست. فرق مجاز و غلط آن است که غلط تفهیم نمی کند، مجاز تفهیم می کند با قرینه. مجاز صحیح هست، غلط در مقابل حقیقت نیست، در مقابل صحیح هست. صحیح یا مجاز است یا حقیقت، اگر صحیح شد یا به نحو مجاز است یا به نحو حقیقت. پیمان به نحو صحیح باید بسته بشود، خواه به نحو حقیقت خواه به نحو مجاز. بنابراین اون تندروی که در قواعد علامه یا تبصره مرحوم علامه آمده و برهانی که محقق سانقا می کردن مشکل است. حد وسط هم که فرمایش محقق در شرایع است، اینم ناتمام است. و اولا این است که با همین الفاظ مادام که غلط نباشد صحیح است. این یه مطلب. مرحوم اشرف حسین رضوان الله علیه هم مسئله بیع خدمت عبد مدبر را هم به عنوان شاهد ذکر میکند که اگر اون روایت هم دسترسی به او پیدا بشود، یه شاهد خوبی است که کلمه بیع به منفعت تعلق گرفته در باب تدبیر عبد، که عبد مدبر را، یعنی عبدی که مولا به او گفت انت حر دبر وفاتی، خدمت عبد مدبر را میتوان فروخت. اگر خدمت عبد مدبر مبیع قرار میگیرد، میشود خدمت را فروخت، معلوم شود منفعت قابل فروش است. بیع خدمت عبد مدبر، این را ایشون به عنوان شاهد ذکر میکنند که حالا اگر اون روایت خونده بشود شاهد خوبی است. اینا تتمه بحث جلسه قبل. مرحوم محقق در شرایع به دنبال بحث عقد اجاره می فرمان بل اجارتو عقد لازم لا تبتلو الا به تقایل او به عهد الاسباب المقتضیه للفسق. نظمی که مرحوم شهید اول در لمعه پیگیری کردن برابر با همان است که محقق در شرایع دارد، ولی صاحب عروه این بحث ها را در فصل دوم عروه ذکر کرده است که بخواد مراجعه فرمایید، بحث این که اجاره از عقود لازم است در فصل دوم قرار گرفته. یعنی مرحوم صاحب عروه در اینجا بعد از این که مسئله اجاره را ترک کردن، ارکانش را که ایجاب و قبول است، متعاقده اینند، عوضه اینند، شرایط متعاقده این، شرایط عوضه این را در فصل اول ذکر فرمود، بعد در فصل دوم مسئله احکام عقد اجاره که عقد اجاره لازم است ذکر کرد. خب اون چی که محقق فرمود این است که اجاره عقدیست لازم. منظور از این لزوم، لزوم تکلیفی محض نیست، یعنی به حیثی که طرفین مکلف باشن عقد را وفا کنن تکلیفا محضا، بر طرفین وفا واجب باشد و وجوبا صرفا که وضعیت را به همراه نداشته باشد، بلکه منظور از این لزوم، لزوم وضعی هم هست. حالا اون تکلیفی اصل است که مستتبع وضع است، یا وضعی اصل است که مستتبع تکلیف است، دو مبناست. علی ای حال هم لزوم تکلیفی را دارد، یعنی نقض این پیمان شرعا حرام است، و هم لزوم وضعی را. معنای لزوم وضعی این است که اگر کسی خواست به عقد وفا نکند نمیتواند، یعنی بر فرض مبی را بایه به مشتری نداد، یا عین مستأجره را موجر به مستأجر نداد، لحظه به لحظه گناه میکند. چرا؟ چون منفعت مال اوست، نه اینکه یک گناه کرده است که به عقد وفا نکرده. یعنی اگر چنون چه خانه ای را به کسی اجاره داد یک ماهه و این خانه را در این ماه تحویل مستأجر نداد، این چه نیست که یک گناه کرده باشد، بلکه یک ماه دارد گناه میکند، چون منفعت هر لحظه به لحظه مال اوست، رو تملیک کرده به عوض. و در قبال تملیک منفعت اجرت مال اجاره میخواهد. از این که لحظه به لحظه دارد گناه میکند، معلوم میشود که این لزوم وضعی است، تکلیفی محض نیست. بنابراین چه در بیع چه در اجاره این گونه از عقود یک لزوم تکلیفی صرف نیست، منتها رو اون دو مبناست که اول حکم تکلیفی است بعد وضعی او بالعکس. خب این منظور از لزوم که اللزوم ما هوه، که الاجارت و عقدون لازم، اللزوم ما هوه. این مطلب اول. مطلب دوم دلیل مسئله است. محقق ثانی در جامع المقاصد برهانی که بر مسئله ذکر میکند همون اجماع است. مرحوم علامه در متن قواعد نظیر محقق در شرایع همونطوری که شرایع این چین است که اجاره عقدیس لازم، محققم علامه در قواعد فرمود اجاره عقدیس لازم و باطل نمی شود مگر به اقال ترازی طرفین و مانند. برهانی که صاحب جان مقاصد برای متن قواعد ذکر میکند اجماع است، فرمود که ویدل علیه الاجماع و هو اجماعی. تمسک به اجماع در این گونه از موارد تمسک صحیحی نمیتواند باشد، برای اینکه این گونه از اجماع ها نوعا محتمل المدرک است اگر مظنون المدرک نباشد. اگر اون ادله ارائه بشود معلوم خواهد شد که این ادله چیزی نیست که مستور از نظر بزرگان گذشته باشد و اتفاق اینا هم یک اجماع تعبدی باشد کشف بکند از یه نسی که به اونها رسید به ما نرسید است. این ادله چیزی است که بسیاری از این بزرگان در بسیاری از موارد به این ادله استدلال کردند. دلیل اول همون بنای قطعی عقلا است که اینا بین اجاره و عاریه فرق می‌گذارند. اگر عقد اجاره را بستن دیگر کسی حق ندارد تخلف بکند، یعنی موجر حق ندارد اون عین مستأجر را تسلیم نکند، مستأجرم حق ندارد که اجرت را نپردازد. منتها سه مسئله است در کیفیت تسلیم. یکی این که عقد ملکیت را همراه دارد، منتها الملکیت المتزلزله. یک. یکی این که جواز المطالبه کیه، طرفین کی میتوانن طلب کنن. این دو. مسئله سوم وجوب تسلیم است، بر طرفین کی تسلیم واجب است. این سه تا مسئله است که حکمش خواهد آمد. اما اصل الملکیه به وسیله اجاره خواهد آمد. عقد عقد لازم است گرچه ملکیت متزلزل است. ملکیت ملکیت لازم نیست که چه طرف مال اجاره رو بپردازد چه طرف مال اجاره رو نپردازد تسلیم واجب باشه. این طور نیست. عقد عقد لازم است، ملکیت ملکیت متزلزل است، او باید بدهد تا این شخص بپردازد. وجوب تسلیم مربوط به تسلیم اوست. اگر او داد بر این تسلیم واجب است، نه که بر این تسلیم واجب باشد چه او بپردازد چه نپردازد. وجوب وفا عقد مطلبی است، اصل لزوم عقد مطلبی است، وجوب تسلیم مطلب دیگر. این بنای عقلا است. به شارم هم همین رو امضا کرده. آریه یه پیمانی است غیر لازم و اجاره پیمانی است لازم. این بنای عقلا است. اینم سیره متشرعین است و این هم ممضای شرع است. این دلیل اول. دلیل دوم عمومات ادله لزوم اوفو بالعقود. این اوفو بالعقود نه به این معناست که وفا به هر عقدی برابر همون عقد لازم است، این کان لازمن فلازمون و این کان جایزن فجایزون، بلکه اصل اولیش وجوب وفاست. این هیئت دلالت بر وجوب دارد الا ما خرج به دلیل. وفا به عقد واجب است و هر لحظه هم واجب است، نه اینکه یک لحظه اول واجب باشد حالا که معصیت کردی اب ندارد. این طور نیست. همون طوری که این هیئت جمعی، هیئت جمع همه عقدها را شامل می شود، هیئت جمع هیئت امری هم هر لحظه را شامل می شود. یعنی اوف به عقد که فی الان الاول و ثانیه و ثالثه و رابعه و الخامس. اگر کسی چیزی را فروخت و به عقدش وفا نکرد در پنج لحظه پنج تا گناه کرده. بنابراین چون هر لحظه باید مال مردم پردازد، غاصب است، یدش ید غصب است، ید عدوانی است، ید عادی هر لحظه دارد معصیت میکند. اگر مال کسی را انسان گرفت و به اون نداد، این چیزی نیست که فقط یک گناه کرده باشد. مسئله زمان به همون یک گناه بسته است، یعنی اون متا هر اندازه می ارزد همون اندازه را غاصب ضامن است. حالا یا یوم الغصب یا یوم الادا یا اعلی القیم، بالاخره یه مطلب را ضامن است. اما حکم تکلیفیش هر لحظه است، یدش در هر لحظه ید عادی است، لد معصیت می کند. این که در بعضی از روایات دارد که اگر کسی مثلا بی اجازه بیرون برود تا برگردد هر لحظه ملائکه او لعنت میکنن، این حکم فقهی است، به صورت اون دستور اخلاقی در آمده. اگر کسی باید یک کاری را در ظرف یک ساعت انجام بده، این یک ساعت رو تخلف کند، هر لحظه دارد گناه میکند، نه یک معصیت کرده باشد. منتها در لسان فقهی به این صورت امر و نهی تبیین می شود، در لسان اخلاقی به این که این شخص تا برود و برگردد هر لحظه ملائکه رو لعنت می کنند. این ناظر به اون مسئله فقهی است. علی ای حال این اوفو بالعقود دلالت بر لزوم دارد و همه عقود روشان می شود و یکی از عقود رایجه مسئله اجاره است. المؤمنون عند شروطهم که لسانش در لزوم وضعی قوی تر هست، شامل اینها هم خواهد شد، چون شروط اختصاصی ندارد به شرطن فی شرطن، امر زیم یا التزامن فی التزامن، بلکه التزامهای ابتدایی رو هم میگیرد در حقیقت. و حرفی که مرحوم اسمم کاظم در حاشیهشون بر مکاسب بر بیع متاجر دارن، اون حرف تام است، یعنی المؤمنون عند شروطهم شروط ابتدایی را میگیرد. اون وقت این فقیه بزرگوار همه شروط ابتدایی را با المؤمنون عند شروطهم تنفیز کرد، قبل از اینکه مسئله بیمه و امثال بیمه رواج پیدا کند. بعدها تمسک به این عموم برای تثبیت مسئله بیمه و مشروعیت معاملات اینچنینی راه راستی را نشانه دیگران داد. هر گونه تعهدی ولو در ضمن معامله دیگر نباشد واجب الوفا است، الا ما خرج به دلیل. نظیر اوفو بلو روی این تحلیل، المؤمنون عند شروطهم لسانش همون لسان اوفو بالعقود است، اختصاصی به شرطن فی شرطن، التزامون فی التزامن ندارد و یک استنباط خوبی است برای مسلمان کاظم رضوان الله علیه. این دلیل دوم. اینها عمومات است، هم اون برای عقلا همین عمومات. اما اون چی که در باب خصوص اجاره آمده، یک روایت صحیحی است که محمدین ثلاث رضوان الله علیهم اجمعین در این جوامعشون نقل کردن، هم مرحوم شیخ طوسی نقل کرد، هم مرحوم ابن بابه نقل کرد، هم مرحوم کلینی. و طریق مرحوم شیخ طوسی تا پایان این سلسله سند طریق صحیح هم هست. ما تبرکن این صحیح روایتی که مرحوم صاحب وسائل در باب هفتم از احکام الاجاره کتاب الاجاره ذکر کرد میخونه، روایت اول باب هفتم، مرحوم شیخ طوسی به اسناده عن الحسین بن سعید، این حسین بن سعید همون حسین بن سعید اهوازی است که به عظمت و بزرگواری معروف است. عن صفوان که صفوان هم معتبر است، عن عبدالرحمن بن الحجاج که از بزرگان و معتبرین است، عن علی بن یقطین. این روایت از در سند هیچ محذوری ندارد و صحیح است و معتبر. علی بن یقطین میگوید سألت ابوالحسن، ابوالحسن مطلق، ابوالحسن اول هست، ابی ابراهیم و کاظم سلام الله علیه است، و از ابوالحسن ثانی با لقب ثانی یاد میکنن. ابوالحسن مطلق همون امام ابی هست، ابی ابراهیم و کاظم سلام الله علیه است. سألت ابوالحسن علیه السلام عن الرجل یتکارا من الرجل البیت او السفینه. این تعبیر رو ملازم فهمید، ما در عرف نمیگیم خانه را، مثلا این مکاریان بنگاه معاملاتی را ما نمیگیم اینها مکاریان، اینها مثلا تکاری دارن میگیم اجاره میدهن، در حالی که در روایات اینا هم به عنوان مکاری، به عنوان کرایه دهنده اینا مطرحن. میگیم کرایه و اجاره هر دو رواست. اون روز کرایه رواتر بود، کرایه داد خانه را، با هم کرایه کردن. ما معمولا در وسیله نقلیه میگیم کرایه، در خونه میگیم اجاره. ولی اینجا از حضرت سوال کرد که مردیست یتکارا من الرجل البیت او السفینه، چه منقول چه غیر منقول، سنتن او اکثر من ذالک او اقل، کرایه کردن خانه را یا سفینه را یک سال یا کمتر از یک سال یا بیشتر یک سال، این حکمش چیست؟ قال علیه السلام الکراء لازم له الى الوقت الذي تکارا الیه، این لازم است. این کرا، کرا هم مصدر کاره یکار و کرا، ان کرا مصدر است، هم کرا نظیر کروه به معنای اجرت است. الکرا لازمون الى الوقت الذي تکارا الیه، این لازم که کسی نه تنها صحیح هست و منعقد است بلکه لازم است، حق فسق نیست. ول خیارو فی اخذ الکرا الى ربها، خیار و قبول کردن یا رد کردن اون کرا، کرای دومی مثل کروه به معنی اجرت است. این دیگه مصدر کاریه یو کاریو مکاراتن و کراان نیست، این کرا مثل کروه به معنی اجرت است. ول خیارو فی اخذ الکرا الى ربها، یعنی رب سفینه یا رب اون بیت، ان شاء اخذ و ان شاء ترک. خب بنابراین اصل صحت اجاره و لزوم وفاء به اجاره از این حدیث شریف استفاده خواهد شد، غیر از اون عمومات. این روایت رو مرحوم صاحب وسائل مشخص کرده که هم مرحوم شیخ طوسی نقل کرد، هم مرحوم کلی نقل کرد، هم مرحوم ابن وابه در ملایحه الرفقی نقل کرد. مسئله روایت دیگری که باز در همین زمینه هست، یعنی مسئله لزوم وفاء به عقد اجاره است، اون چی که در باب 15 همین کتاب تجارت که احکام اجاره کتاب الاجاره وسائل است، باب 15. البته این روایت به عظمت روایتی که خونده شد نیست، به صحت اون روایتی که خونده شد نیست، راویان این به عظمت راویان اون روایت قبلی نیست. محمد ابن علی ابن الحسین ابن بابه قومی به اسنادی از محمد ابن عیسی الیقطینی انه کتب الى ابی الحسن علی ابن محمد العسکری، ابی الحسن الثالث. خب اینجا مشخص کرد که منظور از این ابو الحسن کیست. بله صفحه چندو حدیث یک، این روایت با بیش از یک حدیث هم ندارد. ابو الحسن علی ابن محمد العسکری امام دهم سلام الله علیه، فی رجل دفع ابنه الى رجل و سلمه منه سنتن به اجرتن معلومتن لیخیت له. از این حدیث شریف چند حکم استفاده می شود؟ یکی ولایت پدر بر فرزند صغیر و یکی مشروعیت اجرت و اجاره فرزند به اذن ولی و ماننده. نامه نوشت برای امام دهم سلام الله علیه که مردی پسر خودش را به خیاطی داد که یک ساله پیش خیاط خیاطی کند برای او و اجیر باشد یک ساله. فی رجل دفع ابنه الى رجل و سلمه منه سنتن به اجرتن معلومتن لیخیت له. ثم جاء رجل، دیگری آمد، فقال سلم ابنک منی سنتن به زیادتن، دیگری آمد به ولی این بچه گفت با پسرت را به من بده، من اجرت بیشتری میدهم. هل له الخيار في ذلك، آیا این شخص مختار است که معامله را فسخ کند و فرزندش را به این دیگری واگذار کند یا نه؟ و هل يجوز له ان يفسخ ما وافق عليه الاول ام لا، آیا خیار دارد یا نه، آیا حق فسخ دارد یا نه، خلاصه اجاره عقد لازم است یا جایز. فكتب عليه السلام يجب عليه الوفاء للاول. ما لم يعرض لابنه مرض او ضعف، این وجوب وفاء عقد اجاره را میرساند و حق فسخ و خیار نیست، البته مگر در صورت شرط خیار که این منافات ندارد با روایات دیگری که خیار را این در اشتراط تجویز می کند. این دارد اگر جعل خیار نشده، شرط خیار نشده، خیاری نیست، عقد لازم است. در متن شرایع آمده که الاجارت و عقد لازم، لا تبطل الا بالتغایل او التعذر. این او التعذر را میتوان به ذیل این حدیث اثبات کرد که ما لم یعرض لابنهی مرضون او ضعف. خب اگر نتوانست، البته این عذر هست برای فسخ عقد و مانند. پس اون جمله سومی که در متن شرایع آمده میشود به تعذر، چون تو قواعدم آمده، در اوروهم هست، در کتاب فقهی دیگه هم هست. این از این حدیث کاملا اون مطلب جواز فسخ این در تعذر ثابت میشه. در باب هشتم روایتی است که از او بیش از جواز استفاده نمیشود، البته دلالت بر لزوم ندارد، منتها نباید این کلمه اکترا که در روایت آمده به این اکتفا کرد که عقد اجاره فد با بنفع آجرتو یا اکتریتو یا اکریتو بسته بشه. در باب هشت همین این احکام الاجاره روایتی است که مرحوم کلینا عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن علی ابن الحکم عن العلا عن محمد ابن مسلم عن ابی حمزه، که در ابی حمزه سخنی است، عن ابی جعفر علیه السلام قال سألته عن الرجل یک تر دابه فیقول و اکتریتها منکه الى مکان کذا و کذا فان جاوزته فلکه کذا و کذا زیاده و یسم میزالک قال لا بأس بهی. از حضرت سوال کرد مردیست که دابش کرایی میدهد به مستأجر، میگوید که این دابه را من تا اونجا کرایه دادم، اگر از اون مقداری قدی بیشتر بردی باید اجرت بیشتری بده و امثال ذالک، و همه اینها رو نام میبرد. حضرت فرمود لا بأسه بذاله. این فقط اصل مشروعیت و صحت میرسوند، منتها نباید از این کلمه اکتریتو استفاده شد که مثلا عقد به کلمه اکتریتو و امثال ذالک باید بسته بشود، برای اینکه این اولا در کلام سائل واقع شده و اصلا در کلام امام علیه السلام نیست، و ثانیاً به عنوان مثال ذکر شده. خب پس این دو سه مطلبی که محقق اینجا بیان کردند قابل تصمیم است. میمونه مطلب تغایل، اصل صحت و نفوذ و مشروعیت میرسونه. بله، باب اول، روایت اول باب هشتم، مسئله اقاله که در شرایع آمده، همون لا تبتلو الا به تغایل. تغایل اگه طرفین بخوان فسخ کنن، اقاله کنن، خب هیچ محذوری نیست، هر دو پشیمان شدن، این هیچ محذوری نیست. اما اگه یکی پشیمان شد دیگری پشیمان نشد، در خصوص اون مورد روایات فراوانی است که برای اون طرف دیگرش مستحب است که فسخ بگیرد. خب پس معلوم می‌شود که نه تنها از تغایل مشروع است و اقاله مشروع است، بلکه مستحب هم هست. اون را مرحوم صاحب وسائل در کتاب التجاره باب سوم از ابواب آداب التجاره 4-5 روایت است که به همین مضمون است. باب سوم از ابواب آداب التجاره، حالا چون نوع مطلب مفروغ عن هست تون میخونیم که وقتم به پایان رسیده. روایت اول این است که وقتم شد، حالا دوباره از فردا شب میخونیم. الحمدلله رب العالمین.